این رقص غزل ها مجموعه غزل های تازه و دومین اثر جنید شریف است که امسال توسط نویسنده و با کمک amazon.com در ایالات متحده آمریکا چاپ شده است. از جنید شریف مجموعه دیگر به نام در این باد برگریز در سال 2004 به نشر رسیده است. اما این رقص غزل ها که بیشتر در برگیرنده سروده های سال های اخیر شاعر است، یک قصیده، یک مثنوی و تعداد چستان در آخر کتاب را هم در بر می گیرد. صفحات اول کتاب به چند سخن درباره شعر از آقای جنید شریف اختصاص داده شده و در برگیرنده دیدگاه های شاعر است. جنید شریف مهمان این هفته مجله آزادی است و صحبت با آقای شریف را با طرح این سوال که شما چه تعریفی از شعر خوب دارید آغاز می کنیم.
تعریف شعر خوب بحث طولانی میخواید، ولی به نظر من یک برخورد مفید به تعریف این خواهد بود که آدم عناصر مختلفی را که در تعریف شعر گنجانیده شده لیست کنه. به نظر شخص خود من از جمله او عناصر بود صوتی، بود هماهنگی با قالب، بود مضمونی، بود زبان و بود تصویر و تئاتر و بود تداخل متنها از جمله عناصر مهم شمرده میشه.
و شعر بعد از نظر شما چی نوع شعر است؟
مثال های زنده شعر بعدی است که تنها و تنها به نظم بودن یا به وزن و قافیه اکتفا کنه، یا اصلا بکر بودن مضمون ده و هیچ طرح نشده باشه، یا از نظر زبان مثلا زبان شعر بد مثل زبان نثر است، اتفاقا بدتر از زبان نثر، و مثلا از نظر تصویر یک شعر بد مفاهیم مجرد طرح میکنه و هیچ تصویر ارائه نمیکنه.
آقای شریف، شما چی تعریف برای قالب شعر دارین؟
قالب به معنای سطحی کلمه فقط محدودیت های فرم است. مثلا از قواعد عروض سرکشی نکردن، به قافیه وفادار بودن، قافیه تکراری نداشتن، همچه چیزا. ولی در سطح مهمتر، در سطح عمیقتر، قالب به نظر من یک آگاهی و آشنایی مشترک است میان شاعر و شنونده. آگاهی از خصوصیت‌های متعددی که با هر نوع شعر یا با شعر در مجموع پیوند داده شده می باشد. هم شاعر و هم خواننده می داند که وجود این خصوصیت‌ها در شعر ضروری است و مراعات این نزاکت‌ها تأثیر می گذارد بر کیفیت شعر. ما اگر اجازهتان باشه یک مثال بیرون از ادبیات براتون میدم. کلمه ادب مثلا ما حتما آشنایی دارین که در مورد روابط بین انسان ها استفاده میکنه. ادب خودش همچی یک آگاهی را ایجاب میکنه. مثلا شما به یک مجلس میرین، در این مجلس یک نفر از مردم دیگه که بلندتر حرف میزنه، یک آدم از دیگرا کرده پرحرفتر است، و یا یک کس دیگر را میبینین که خوردن و نوشیدنش تمکین نداره. این حال در مورد این انسان ها شما با استفاده از آگاهی که از ادب دارین قضاوت میکنین و قضاوت کردن میتونین. در مورد شعر هم طوره. نزاکت هایی است که یک تعداد زیاد نزاکت ها در ذهن خواننده وجود داره که با استفاده از اون نزاکت ها شعر خوب از شعر بد تشخیص میکنه. دیگر قالب به نظر من در این معنای گسترده یک چارچوب است که تمام خصوصیت های شعر خوب یا شعر در مجموع احتوا میکنه.
تشکر آقای شریف. من شعرهای شما را این رقص غزل ها را خواندم. خب معلوم دار که اینا مجموعه غزل های شماست و در آخر کتاب شما قصیده و مثنوی هم دارین و اتو دیدم میشه که گرایش شما به طرف غزل البته که بیشتر است و به شعر کلاسیک. به شعر نو شما چی نگاهی دارین؟ شعر نو چطور میبینین؟ مخصوصا مسئله قالب و مسئله وزن در شعر نو.
به نظر ما شعر نو البته خودش یک قالب جداگانه داره یا چندین قالب داره که از قالب شعر کلاسیک بسیار متفاوته و من شخصا زیاد آشنایی ندارم با شعر نو، مخصوصا شعر نو در دری و پشتو. آشنایی که تا حدود دارم با شعر نو در شعر انگلیسی و دیگه زبانهای غربی است و اونا را که من میبینم شعر نو مشکل تر است، دشوارتر است از شعر کلاسیک. چرا؟ به خاطر که محدودیت های شکلی و محدودیت های صوتی و اینا ندارن، همه توجه شاعر به طرف مضمون و بکر بودن و هماهنگ بودن مضمون است. همچنان توجه شاعر و توجه خواننده و بکر بودن زبان است. و اگر مثلا فرضاً شعرهای برشت ببینین یا شعرهای فرضاً شاعرهای دیگه غربه، اینا یک مضمون بسیار عادی را میگیرن و او را بسیار برازنده و بسیار بکر و تازه پیشکش میکنن و اگر او تازگی نباشه شعر نو سکوت میکنه. و من خودم یکی دو تا سه تا بعضی وقت در مجموعه اول خود دارم بعضی شعرهای نو، ولی شعرهای نو ما زیاد تابع قالب‌های وزنی کلاسیک است.
به نظر شما شعر در پهلوی ازی که به تفکر و احساس متکی باشه، اتکای قوی تر شعر و پشتوانه دیگه که شعر میتونه داشته باشه چی خواد بود؟
به صورت مختصر باید عرض کنم به نظر شخص من مهمترین پشتوانه شعر بر علاوه یا به اضافه مضمون بکر مسئله زبان است. و وقتی که من میگم زبان، منظور من مشخص است که زبان شعر باید بسیار دیگرگونی داشته باشه، ولی در پهلوی از او استفاده از صنایع دیگه صوتی دیگرگونی میاره. دیگرگونی های سیمبولیک، مثلا استفاده از سیمبول و بیان غیر مستقیم، مثلا کنایه یا استعاره، این دیگرگونی میاره. استفاده از همنشینی های کلمات که کدام کلمات با کدام کلمات همنشین بوده میتونن و کدام کلمات از همنشینی محروم میباشن، این خودش مراعات زبان است. و در پهلوی از این فشردگی بیان، شعر خوب زبان فشرده عرض میکنه، یعنی در او حشوه و اضافت نیست. و بالاخره شعر خوب زبان تصویری داره، چنانچه پیشتر گفتم میتونین شما یک مفهوم به صورت مجرد با کلمات مثلا علم، دانش، این کلمات غیر شاعرانه است، چرا این کلمات مجرد است، ولی میتونین که همو عین مضمون با تصویر ارائه کنین و او زبانتان دگرگون میسازه. و در پهلوی تصویر البته تئاتر هم بسیار مهم است. مثلا اگه شعرهای مولانا را ببینین، یک شیوه دراماتیک داره و از اون خاطر است واقعا که مولانا را در غرب بسیار دوست دارن. چرا؟ خوب ترجمه میشه، چون نمایشنامه و تئاتر بین المللی است، او تابع فارسی و انگلیسی نیست.
تشکر آقای شریف. توفیق شما برای مجله آزادی چی است؟ چی غزله دارین که بخارین؟
از این مجموعه تازه فکر میکنم ان غزلی که همانوان است با مجموعه این رقص غزل ها امور برتان بخوانم.
بله چرا نه.
منتها پیش از اینکه بخوانم باید بگویم که در این شعر امی مسئله تضمین یا تداخل متون به کار رفته و پس منظر شعر یک آهنگ فولکلوری که پشتو مزد تشپه و که پاتش باران ده ای آهنگ فولکلوری در عقبش است و داستان محمود و عیاض حتما شنیدین، کرکتر بودا و بالاخره یک اسطوره هندی از یک الهه هندی به تمام از اینا اشاره شده. این رقص غزل ها صد خانه دل بی سر و سامان شده امشب، زلف که اله پریشان شده امشب، می بارد و سیل آمده و ره گذر شوخ، هم سفره دوشیزه باران شده امشب، در کوه نگنجیده و از بام فتاده، مهتاب چی دزدیده که پنهان شده امشب، تا خرمن مویش به زمین سنبله سیده، محمود گدای در دهقان شده امشب، زنجیر فرود آمده بر شانه کوهسار، شهزاده ز پرهیز پشیمان شده امشب، آواز رسای نرسیده به مقامی کین بودکده با بادیه یکسان شده امشب، این شیون عود است و تب و تاب سرود است یا رقص غزل هاست شگوفان شده امشب.
رات و شب فانو گلے و دیگی مزد تشپا و پات شباران دے کلو گوبا رات و شب فانو
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های برنامه هفت شعر عشق سلام. می گویند در گذشته ها تمایز بین افسانه و قصه و داستان چندان هم مورد بحث نبود، هر کدام به جای دیگری کاربرد داشت و قصه ها و داستان ها با افزودن روایات مملو از غلو گویا به ارزش داستان می افزود و تا حدودی که این گسترش های عمدی به متن قصه و داستان لطمه وارد می کرد و یا چیز دیگری از آن به میان می آمد، به خصوص که راویان بی سواد و کم سواد تحریف بیشتری به آن وارد می کردند نسبت به اهل ادب و سواد. خداوندگار بلخ در مورد قصه که اسم رایج در آن زمان بود چنین می فرماید: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت نقل. بالزاک می گوید افسانه ها در حقیقت تاریخ خصوصی ملت هاست، تاریخ مردم از میان همین افسانه ها بازسازی می شود و می تواند داشت های کهن را به مردم معاصر ما انتقال دهد. با توجه به کمی فرصت با این گفته کوتاه به اصل مسئله می گذریم. برنامه امروز خاصه شده به محفل ادبی با نام شبهای کابل که به شب 12 آن درنگی داریم و از کارهای جدید تقی واحدی نویسنده و رمان پرداز معاصر که رمان گلیمباف وی بار دوم به نشر رسید یادی غیر جانبدارانه می نماییم. بیایید نخست تقی واحدی را مختصر بشناسیم. تقی واحدی در قریه سراسیاب ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در سال 1349 چشم به جهان گشود و به 12 سالگی ناگزیر به مهاجرت شد. او از جمله نخستین کسانی بود که به طور جدی در بین مهاجرین افغان در ایران به داستان نویسی پرداخت و این کار از سال 1367 آغاز شد. در سال 1372 به زادگاه خود برگشت و شامل پوهنتون بلخ شد و بعد از فراغت با آمدن طالبان دوباره مهاجر شد و در سال 1382 مجدداً به مزار شریف آمد و تا امروز کارمند بخش مزار شریف کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن دیار است. مجموعه داستانهایش به نامهای جای خالی گلدان، چهارشنبه آخر، مجموعه گل قاقا و رمان گلیمباف که جایزه بهترین داستان افغانستان را حائز شد و مدعای این برنامه نیز همین رمان است که روی آن بحث می کنیم. و اما این کتاب از سوی شماری از منتقدین داستان به خصوص خانم دکتر حمیرا قادری با دید موشگافانه نقد شد و در حضور نویسنده گلیمباف که از مزار شریف به شبهای کابل آمده بود صحبتهای رویاروی انجام شد. خانم قادری نقد خود از کارهای تقی واحدی را با این جملات آغاز کرد:
احساس میکنم در داستانهای کوتاهی که از آقای واحدی خواندم، شاید اگه به دیده یک خواننده می بود کارم راحت تر می بود، ولی وقتی میخوای آدم صحبت کنه باید در موردش کمک دقیق تر باشه. در کل مجموعه داستانهایش، هرچند که بعضی داستانهای کوتاه را نخواندم، بعضی ها را گزینشی خواندم، احساس کردم که جناب آقای واحدی دل مشغولی منسجم یک نویسنده را نداره، به هر موضوعی دست زده و می خاطر نمی فهم چرا. احساس کردم با داستان کوتاه های آقای واحدی نتونستم زیاد پل بزنم.
با باور دکتر حمیرا قادری تمام داستان روی یک گلیم بافته می شود و خود این گلیم نمایانگر فرهنگ ملی است. چرا که هر دختر گلیم باف ناگزیر است که گلیم توی خود را ببافد و داستان نیز کلن روی یک رسم و رواج ساخته شده است. پارادوکس قوی این داستان حضور مرگ و زندگی از جنگ است و هر دپ و دوپی که گلیم باف با شانه بر گلیم میزند با صدای گرم گرم تیاره تا حدی هماهنگ است. بیانی که حوادث این داستان میرساند این است که با وجود پرتاب بم از تیاره، شخصیت های داستان گلیم باف برای زنده ماندن خود با بی پروایی آگنده از ترس و نگرانی مشغول آوردن آب است و گاو خود آب و کامی دهد و پرندهی که در قفس است دانه می ریزد و مادر حین توقف بمباران تیارات تنور می تافد و نان پخته می کند. روایت در داستان از کارهای اساسی راوی است که نویسنده یا کلن با زبان میاری و یا زبان محلی نقل کند و اگر بر این شیوه دقت کامل نشود خواننده داستان را در آغاز و یا در نیمه ترک می کند. از دیدگاه دکتر حمیرا قادری از نظر دستوری و میاری روایت گلیم باف در بلا تکلیفی قرار دارد.
در تنه اصلی روایت صفحه 108 آمده که میفهمید که گلیم توی خود را مبافم، در حالی که اگر قرار بر این باشد که روایت در تنه اصلی زبان معیار باشه باید میشد که میفهمید که گلیم توی خود را میبافم. اگر قرار است که در متن اصلی روایت زبان شکسته باشه باید هر دو فعل جایگاه اصلی را داشته باشه و این اشتباهی است که در بعضی از فعل ها در تنه اصلی روایت اتفاق افتاده. روایت کننده ما پاتوس جناب آقای بایدی خونیست، بنابراین پشت راوی نباید نویسنده باشه.
از حبیب صادقی شاعر و رمان نویس جوان که از ولایت سمنگان به این شب مهمان بود، از داشت و نداشت های تقی واحدی در کارهای ادبی وی پرسیدم.
چیزی که در کارهای تقی واحدی کمتر احساس شد و باید می بود، او عدم یک انسجام و هماهنگی خاص و یک پیام درون مایه واحد بود که تقی واحدی باید به جامعه و مخاطبین خود می داشت. تقی واحدی که بگذاریم از مسائل دیگه، او پختگی، ظرافت و نازک بینی تقی واحدی در داستان.
اما با این همه دیدگاه هایی که بر کار تقی واحدی و رمان گلیم باف صورت گرفت از خود او بشنویم.
محترم تقی واحدی، نویسنده و منتقد ادبی، ما امروز شاهد برگزاری محفلی بودیم در مورد کارکردهای شما و مخصوصا در مورد اثر اخیر شما گلیم باف. اکثری کسایی که کارهای شما را نقد کردن در نوشتار شما، در داستانها و رمانهای شما، فضای داستانهای شما را گویا مکدر نشان دادن. تأثیر ازی کدر و منبی ازی چه هست؟
خب من فکر میکنم که دو علت وجود داره در اینکه چنین شخصیت های در داستان های ما پرورش یافته. اول برمیگرده به وضعیت عمومی جامعه ما که فقر و جنگ و تبعیضات گوناگون سبب تیره و تار شدن افق زندگی جامعه ما گردیده، مهاجرت هایی که شده، کشتار هایی که شده، به هر حال همه از اینا دست به دست هم میده و یک تصویر تاریک پیش روی ما ترسیم میکنه. دومین نکتهش برمیگرده به شخصیت درونی خود ما. دوران کودکی ما یک دوره بوده که آمیخته بوده با نوعی از فقر، نوعی از میشه گفت که بی‌توجهی.
بسیار مختصر همین گلیم باف را برای ما تشریح کنید.
گلیم باف داستان یک دختری است در یکی از دهات شمال افغانستان که در یک روزی که در اونجا جنگ بین قوای مجاهدین و قوای دولت جریان داره، ای درگیر سرنوشت خود است. گلیم را که برای عروسی خود بافته در حال ختم شدن است، اما به کسی که به شوهر داده شده از او راضی نیست و در نهایت ختم داستان همزمان بشه با آغاز شب و ختم روز و او کسی که قرار استی به عقد زو در بیا و به خانواده زو فرستاده شوه، او در جریان جنگ کشته میشه. به این خاطر دیگه کسی نخواد که دروازه بخت مرا به صدا در بیاره و طلبگار بیاد.
با توجه به نقدی که به کارکردهای شما به خصوص به گلیم باف شد، نظر خود شما را داشته باشیم، چه کاستی در کار خود شما میبینید؟
بعضی از نکاتی هم که یادآور گردید شاید مورد قبول من قرار نگیره، اما در مجموع نکاتی که یادآوری شد برای من خیلی آموزنده بود.
عمدتاً نکته‌ای که دکتر همایی را انتقاد کرد به داستان، او را چطور ارزیابی میکنین؟
نکته دیگه که اونها اشاره کردن این بود که یک نویسنده باید کوشش کنه که راوی داستانش یا شخصیت اصلی داستانش از جنس خودش باشه. خب با این نظر موافق هستم، ولی دلیل خودم نداشتم. به هر حال ما اولویت های دیگه هم داریم. ما در کنار از اینکه احساس بکنیم زنا رنج های بیشتر نسبت به مردا در این جامعه میکشن، یک مشکل دیگه هم که زنا داره است که فرهنگ و سنت جامعه به اونا اجازه نمیده که بخش زیاد از رنج ها و درد ها و آرزوهای خود بیان بکنن.
خیلی ممنون آقای واحدی.
شنونده های محترم، با تقریر بخشی از رمان گلیم باف به صدای فریبا حمیدی برنامه را به آخر می رسانیم. تا برنامه دیگر انشاءالله.
سر تار کلوله را گرفتم که چوب چجور کنم، که اگه بیکار می شیشتم قهر ننمی آمد. گلیم خاک مانده سرنوشتم شده. از روزی که دست چپ و راست خود شناختیم گلیم بافتن بوده و ما دو روز بیکار نماندیم که باز دیگه گلیمشته شده. تا جان داریم باید ببافیم که نفس بکشیم. و گفته کاکایم تیل و چای و شکر و نمیفهمم چی بخریم. نمیدانم اقدر گلیم کدام سوی دنیا میره. زنایشان البته گلیم نمی بافن، نیک در رویشان بیخم شیشتن و گلیم های بافته شده را زیر پای خود مندازن. بی خبر از ما بیچاره ها که روز تا بیگاه سرای ما خم، پشتای ما کرخت و کوب، خار علی بابا نشد، در جوانی پشتش کوب شد بیچاره. زنها پشتشان روی گلیم کوب شوه و مردها بیشینن در لافجای، روز خود در قصه گویی و لاف و پتاق دیر کنن، بی مروتی را از خود کردن. برشان هی که خوب است که جوره های گلیم رو رو بافته شوه و اونا ببرن مزار سودا کنن، کباب بخورن و چکر بزنن و پس چوغ یک جوره گلیم دگره بیارن که باز ببافیم.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وضعیت شده نظام
همد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر و
جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.